با سلام به همه رفقای حاضر در جلسه. دو جلسه سیاسی از طرف کمیته اجرایی تدارک دیده شده که موضوع جلسه امروز موج دوم جنبش توده است که رفیق ایرج ارائه میده.
بخش اول راجع به اصطلاح ماهیت لحظه فعلیه جنبش صحبت میکنم، اون چیزی که لنین معمولا بهش میگه لحظه فعلی و منظور در مقطع فعلیه، ارزیابی از مقطع فعلی در چه مقطعی هست. و در بخش که این بخش ممکنه خود طولانی‌تر باشه، در بخش دوم راجع به مسئله توکلگر، غیاب توکلگر خصوصا در این جنبش در گیوم صحبت خواهم کرد. و در بخش سوم بحث شعارها و شعارهای استراتژیک و مرحله ای رو طرح خواهم کرد. همه اینا در تقابل طبعا با جاهایی که در سطح سیاسی رواج داره، برای که اینجور ما میتونیم تقابل خودمون رو بیان کنیم. یک لحظه ایتون هست با این مقدمه من وارد بحث قسمت اول میشم و اونم بسیار لحظه فعلی، مقطع فعلی، ارزیابی ما از مقطع فعلی، از خصوصیات مقطع فعلی در جنبش توده‌ای که نزدیک 10 ماه پیش شروع شد. شاید باز راحت‌تر باشه برای اینکه منظور خودم بگم، اول اشاره بکنم به دیدگاهی که پخته یا ناپخته رواج داره در این ارزیابی. خب واضحه که نخستین قضاوت اینه از جانب رژیم، مثلا گفته میشه از جانب خود خامنه‌ای گفته میشه در هر دیدارش با هر کسی که تموم شد، یه هر کسی بود و تموم شد، اومدن دیدن و 9 دی شما اومدین، 22 بهمن اومدین و تموم شد و رفت دیگه. و واضحه که این تعبیر با واقعیات هم کاری نداره، مستقل از که ما دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. فکر من اینکه اون بحران سیاسی عمومی که شاهدش بودیم در دهه‌های گذشته که با جنبش بر مسئله شروع شد همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره در حقیقت. برای من راجع به این زیاد اشاره نمی‌کنم. دیدگاه دوم که از جانب خیلی از به اصطلاح فعالین و نویسندگان و آدم‌ها گفته میشه این که فعلا یه دوره افت جنبشه، ولی این یک افت موقتیه و هر جنبشی فراز و نشیبی داره، هر جنبشی افت و خیزی داره و این طبیعت جنبش‌ها پیش میاد. در این حرف حقیقتی هست، ولی صرفاً با مشاهده نمیشه راجع بهش صحبت کرد. یعنی صرفاً یا حداقل بذارید اینجوری بگم، جریانات سیاسی کارشون نیستش که اصطلاح به طور تجربه گرا، به طور آمپریسیستی صرفاً نگاه کنن به رویدادها و وقایع و بعد بر اساسش حکم بدن. خاصیت جریان که جریان سیاسی رو در این عوض میشه چه برسه به اینکه رام ایندازه و برفرض مدعی هست که یک جریان سیاسی متفاوتی آورده، حالا اسمش شاخه لیبرالیسم باشه، سوسیالیسم باشه، معنیش این هست که یک دیدگاهی داره، یک تبیینی داره از به اصطلاح سیر جامعه که اون قادر میسازه سیاستاشو بر مبانی قرار بده و نقشه هاش برای یک عقلانیتی استوار باشه، یک دیدگاه دراز مدتی داشته باشه. واسه همین هم از کمی جریان سیاسی بالاخره به مکاتب بزرگ و به فلسفه‌های سیاسی مختلف باید استکار کنن، تئوری دارن، دستگاه فکری دارن. و این جریان که صرفا افت جنبش و فراز نشیب و به شکل آمپریک میگه و بازم با یه مشاهده تاریخی تکمیلش میکنه که در همه جنبش ها این گونه بوده، ممکنه حرف درستی بزنه ولی حرف به اصطلاح آموزنده‌ای نمیزنه. خب مسئله چرا افت کرد جنبش و اگر در نشیب هست این فراز بعدی چجوری خواهد بود، چه اشکالی میگیره، چه اشکالی باید بگیره، از کجا که این افت و خیزها به نتیجه برسه، این مسئله همه ناگفته مونه. من این از این لحاظ میگم که خصوصا این فقط خاصه به صورت جریان هست که ما دوستشون نداریم، راست و لیبرال نیست، بلکه کسی در نام چپ هم اینجور برخورد میکنن، کاملا به اصطلاح تجربه گرایانه منتظر میمونن بعد از واقع موضعی بگیرد ببینن چه کاری مردم بکنن یا نکنن. این هم شیوه ایه، ریسک تحلیل به دست دادن و ریسک بسیار برنامه داشتن، دخالت کردن در اوضاع رو انجام نخواهد داد، ولی قیمتش این خواهد بود که جریان سیاسی موثری نخواهد بود. برای من میخوام بگم این برای بسیار روزنامه نگارای لیبرال ممکنه همچین مشاهداتی کافی باشه و گفتنش اسمشون رو نگه داره به عنوان خصوصی نویسندگان ارشد اینا، ولی برای جریان سیاسی خیلی ناکافیه و باید بتونه راجع به اینا صحبت کنه. تحلیل دیگه هم هست که بازم گفته شده، رواج داره و درش حقیقت یه هست. جنبش رو در حالت افت میبینه و علت این جنبش رو طبیعی که تبلیس رو بهمن میبینه و علت این جنبش رو تاکتیک نادرستی که اصلاح طلبان توصیه کردن و هوادارانشون رو خواهش پر توصیه موسوم به اصل تروها میبینه و برای من معتقده که این تاکتیک غلط بود، این جنبش رو به اصطلاح فرنگی دمورالیزه کرده، روحیش رو خراب کرده و بنابراین یه اشتباه تاکتیکی بود. این روزها همین چند روز اخیر با وقایع قرقیزستان اینجوری تکمیل میشه این دیدگاه که بله و به شیوه رادیکالش که بله ببینه قرقیزها راه رو نشون میدن و تاکتیک ما که بریم از تروگنه اشتباه بود، راهش این هست، خلاف رادیکال خوبی هست. ولی به نظر من اینم همینجور که میبینیم در بهترین حالت در این به نسخه به روایت آخری که گفتم هنوز تلاش میکنه که در سطح آمپریش صحبت کنه، تحلیلی نمیده. حتی اگر قرقیزستان تاکتیک خوبی داده باشه که به نظر من ربطی نداره به ایران، اون اتفاق که اونجا افتاد، هنوز نمیگه چرا باید این کار رو کرد، به صورت سیر اوبژکتیو قضایی ها چی هست و ما چگونه میتونیم اونو بشناسیم و روش تاثیر بذاریم. در تقابل با این آخرین بحثی شاید برای بهترین بحثی باشه که موجوده، یعنی که جنبش دچار یک افته و این افت در اثر یک اشتباه تاکتیکی رهبران سازشکار واقع شده قسمت روحات قضارات بیستور بهمن. من میخوام در کلیترین سطح بگم که نه، اینجور نیست. اگر ما بخوایم بگیم جنبش در افته یا رکوده یا مثل چیز هست، حتی اگه این لفظ رو بخوایم به کار برم که نظرم دقیق نیست و خواهم گفت چرا، مسئله یه جستجوی تاکتیکی و شیوه‌های مبارزه فقط نیست، مسئله وسیع‌تر از این هست. مسئله معضل استراتژیک جنبشه، اشکال مبارزه به شکل تظاهرات های خیابانی نمیتونه جنبش رو بیش از این به پیش بره، نقش خودش رو مدت ها سیفا کرد و بنابراین جنبش نیاز به این داره که استراتژی خودش رو بازاندیشی بکنه، که طبیعه اینجا استراتژی های مختلفی از جانب نیروهای سیاسی مختلف از جانب بخش های مختلف جنبش با درجه مسئولیت هایی که با منافع هر کدوم تطابق داره تر میشه. مثلا این که یک استراتژی بتونه برای این جنبش مسلط بشه، برای این جنبش تبدیل به اصطلاح عقل عمومیش بشه تا بتونه جنبش رو پیش ببره. موضوع استراتژی که مشکل موضوع جستجوی شیوه های تاکتیکی نیست. این بحثی که من اینجا سعی میکنم باز کنم، واضحه که این بحث در بیانیه های ما، خصوصا بیانیه هم حتی بیانیه اول ما دیده میشه درش و بحث من در راستای بیانیه هایی که دادیم و اینجا من سیر وقایه چون برای این جلسه داریم صحبت میکنیم اشتراب میکنم، بیشتر در یه سطح تحلیلی صحبت میکنم و اگر به فاکت ها و وقایه اشاره میکنم فقط به عنوان نمونه و مثاله. ادعا نمیکنم که در این صحبت من دارم با به اصطلاح مرور بر سیر واقعیت این نسیگیری رو میکنم، از یه زاویه تحلیل مشخصی دارم این نسیگیری رو میکنم و اگر مثال های معدودی میارم از رویدادهای ده ماه اخیر و واکنش های بر فرض جریان سیاسی اونا، مثالی هست که بتونم اون منظور تحلیلی رو روشن کنم. اشاره کردم برای اینکه ما بتونیم لحظه فعلی رو بشناسیم، در مقطع فعلی جنبش تشخیص بدیم، باید بالاخره تحلیل داشته باشیم این جنبش، از علل در گرفتن این جنبش و بسیار ریشه های این جنبش. و واقعیت اینه که اصطلاح حتی وقتی این جنبش درگیر تا قبل از این جنبش حداقل در بیاد به در کل بگم در فضای سیاسی ایران ظرف 15 سال گذشته حداقل دو دستگاه بزرگ تحلیلی در جامعه سیاسی رایج بوده که طبیعیشون لیبرالیسم چون به سوسیالیسم تعلق داره، یا به طور مشخص تئوریک اگه صحبت کنیم یکیش به تئوریای مارکس وبر و دیگری به تئوری کارل مارکس استفاده. برای مارکس وبر هم دیگه همه میدونیم و گفتمان اصلاح طلبان لیبرال ها دیگه اینو به هزار و یک زبان تبلیغ کرد، مسئله تحلیلشون از جامعه ایران که جامعه ایران جامعه ایست در حال گذار از سنت به مدرن، نیروهای سنتی یک طرف، نیروهای مدرن یک طرف. در مقابل من وارد جزئیاتش نمیشم، در مناسبات دیگه بهش اشاره کنم. در مقابل دستگاه تحلیل بزرگتری که واسه رواج داره، واسه یک تحلیل مارکسی متاسفانه از جانب همین کسایی که ازای چپ دارن به کار گرفته نمیشه، ولی به هر حال نه فقط ما بلکه بسیاری از فعالین سوسیالیست، قانون سوسیالیست کارگری باید دقت بکنم چه در داخل و خارج کشور. از این زاویه طبعا حرف زدم و نوشتم. تحلیل جامعه سرمایه‌داری بازه که به اقتصاد جامعه نگاه میکنه، به طبقات نگاه میکنه، به دولت نگاه میکنه و موزل جامعه ایران امروز رو اساسا از اصطلاح اقتصاد سرمایه‌داری و کاپیتالیستیش و به ستیز و دینامیک مرکز در ستیز طبقات، در نبرد طبقات میبینه. وقتی به ده ماه به این جنبش اخیر میرسیم، به نظر من طبیعی ترین چیز این بودش که خب این دو جرایش بزرگ، این دو جریان بزرگ سیاسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم در ایران، در رابطه با اثبات تعریف صحبت نمی‌کنم چون ادامه سطحی تر از اون است که بشه یه علاوه سکشنی جریان سیاسی در سطح لیبرالیسم و سوسیالیسم چه بود. اونا خودشون به همین سنت و اینا اتفاق می‌افتاد، سنت خود این سنت اتفاق می‌افتاد، حداقل در نسخه های تا قبل از موسوی. به هر حال وقتی به این جنبش چه خیزش توده‌ای از آخر خرداد به وقت می‌رسیم، طبیعی بودش که این جریانات سیاسی دستگاه تحلیلی با اون وفادار به دستگاه تحلیلی خودشون این کار رو بکنن. ولی واقعیت اینه که اینجور نشد. واقعیت اینه که لیبرال ها به دستگاه، حتی لیبرال ها به دستگاه فکری سنت مدرنیته خودشون وفادار نموندن. اگر وفادار میموندن این جنبش بهترین موقعیت بود. وقتی شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه طرح میشود، بهترین موقعیت بود که خب شعاراشون طرح کنن و بگم بله و اینا رو تشویق کنن. همه میدونیم این کار نکردن، من اینجا اشاره میکنم به دستگاه تحلیلی که گفته یا نگفته یا پراکنده گفته در حقیقت زامن نظریه تحلیل لیبرال ها هست. لیبرال ها اگر آثارش رو دنبال کرده باشین، میگم به شکل پراکنده اساسش اصطلاح راجع به اینه که جنبش اخیر رو جز جنبش های اجتماعی مدنی یه معنی باید گفت پسا مدرن نمیشه گفت مدرن ردبندی کردن غیر طبقاتی چیز کردن و علل و ماهیت جنبش رو از اینجا از همینجا در میارن و الان توضیح میدن چرا. اون جنبش های مدنی که در تبیین های لیبرالی الان این تبیین به کار میره، نه تبیین سنت مدرنیته، اساسش برای این هست که خیلی خوب بعد از افول مبارزه طبقاتی در غرب، بعد از اینکه در هر حال اونایی که میگن طبقه کارگر ناپدید شد یا نمیدونم یکی از گفتمان ها در میان گفتمان های دیگر شد و هویت ها مهم شد، اینا جنبش های اجتماعی، جنبش اجتماعی راستش لفظش برمیگرده به جنبش طبقه کارگر. ولی به هر حال جنبش های اجتماعی مثل زنان، محیط زیست، سیاهان، جی ها، دگر باشان، همه این اینا باب شده و اینا هویت هست، اینا خاطر خودشونو میخوان و در بحران این واقعیت که وجود دارن. ولی تبیینی که در جنبش های مدرن هست و کتاب های علوم سیاسی هم نوشتن اینه که بالاخره این جنبش از چه طریقی، که ما اینجا داریم راجع به استراتژی و تاکتیک صحبت میکنم، از چه طریقی میتونن به اهداف خودشون برسن. اینجا من دستبندی عمومی‌تر میکنم، اگه لازم باشه اگه سوال جواب برسه اونجا شاید بتونم بیشتر باز کنم. به هر حال جنبش های اجتماعی از جنبش طبقه‌کارگر گرفته تا جنبش های هویتی و نمیدونم دیگر باشن هر چیز، بالاخره یه خواسته هایی دارن. این خواسته ها رو دو جور دنبال میکنن، یا از طریق تغییر سیاست های رژیم حاکم، یا از طریق تغییر ساختارهای اجتماعی سیاسی خصوصا و اجتماعی اقتصادی موجود. مسئله لیبرال ها این هست که با گفتن جنبش های اجتماعی مدنی و مدرن به طبقه دونستنش، جزئی دونستنش، بعدا دارن میگن که خواستایی که این جنبش دارد ساختاری نیست بلکه تغییر سیاست هاست. مکانیزم های کلن بگیم جنبش های اجتماعی مکانیزم هایی دارن برای رسیدن به اهدافش، همونجوری که گفتن همون سیاست و ساختار رو میخوام نصیب کنم. یکیش اینه که خیلی خوب در مکانیزم سیاسی موجود شرکت میکنن، اولیش یعنی رأی میدن، من مطالعه محور اینجوری بود، نگاه میکنن که خواستار اونا رو داره به اون رأی خواهند و یا میان لابی میکنن، میان تاثیر میذارن، میبینن به یه نفر میگه آقا جان شما بهترین رو بگین، آخه ما یه قشر بزرگی هستیم، ما اینقدر رأی خواهید آورد، یا اصلا ما خیلی محرومیم و شما مگه نگفتید تواصل. لابی میکنن با سیاست مدارا، در انتخابات شرکت میکنن، مکانیزم های حاکمیت در رفراندوم ها شرکت میکنن و و چیز عجیبی نیست. تو فرانسه جنبش ضد نئولیبرالی که تو فرانسه به دلایل جالبی بهش فقط همون که جنبش ضد لیبرالی، چون برای اونا نئولیبرال و لیبرال یکیه، تونست با رأی منفی دادن به رفراندوم جنبش ضد نئولیبرالی در فرانسه صرفا رأی منفی داد به رفراندومی که قرار بود اروپا رو قانون اساسی برش بیاره که نئولیبرالیسم و بازار آزاد تو قانون اساسیش نوشته باشن. رأی منفی داد، ردش کرد. برای عجیب نیست دسترسی سیاسی در مثل دموکراسی پارلمان غرب وجود داره. یه مکانیزم دیگه که بازم در مورد جنبش اکتران وجود داره، مکانیزم دست قضاییه، مثل جنبش علیه تبعیض نژادی در امریکا، جنبش زنان در همه کشورها. واضحه که وقتی سیاست هایی وقتی چالش میکنی سیاست ها رو دست قضایی میره اینا، و لیبرال های ایران هر دو اینا رو آزمودن. یعنی اصلا اساس بحث اصلاح طلبی در ایران این بودش که با پا گرفتن دوم خرداد الان امکان این داره ما از مکانیزم موجود استفاده کنیم، که اصلا خود تغییر بذاریم، تغییر بذاریم، که اصلا به تغییر تغییر میشه با. حتی این اواخر، حتی بعد از پا گرفتن جنبش توده‌ای، وقتی تغییراتی شد و این ساده قردشی رو لاریجانی رو گذاشتن رئیس دستگاه قضایی، یک لحظه اگر عکس می‌گرفتین لیبرال‌ها تأمل کردن، خوب نگاه کردن، شاید لاریجانی کاری بکنن. یه حرفا خیلی خودفریبانه بود به این دلیل ساده که خب ایران جای دیگه است. یا اگر همونجور که رفقای زیادی بحث کردن در جنبش زنان لیبرال تونستن این بحث رو راه بنداختن، از فازه قبل منظورمه که از درون سیستم با آیت الله ثانی لازم نیست شما ساختار اسلامیت تا قوانین اسلامی لازم چیزی که بهش فمینیسم اسلامی گفته باشه یا خانشتی که رو فقط به دقت بیشتر توضیح دادن. این یه بحثی هست که واقعا بله از به اصطلاح تحلیل های علوم سیاسی اروپا و غرب گرفته شده و سوسیال دموکرات هم بحث قدیمی تر شمونی سنتی از مارکسیسم این بودش که خب در یک جمهوری دموکراتیک ما از طریق ساختارهای موجود صرفا به سیاست ها رو تغییر کنیم داد. و این حتی به گفته مارکس لنین اینا اتکا داشت که جمهوری دموکراتیک بورژوایی بهترین شکل ساختاری که ما میتونیم بخوام برای اینکه بعد از طریق دموکراتیک اون تو پیش خواهیم برد. حالا دیگه تفاوت چیه که با لیبرال دموکراسی بعد از جنگ دوم بود و فاکتور میگرفتن اینا، ولی به هر حال این یه امر قابل قبولی هست و بود برای دسته فلسفه سیاسی مارکسیسم که در شرایطی که دموکراسی واقعی برقرار باشه واضحه که از اون طریق طبقه کارگر و هر جریان سرش میکنه به اهدافش میرسه دیگه. نکته غیر از حالا مسئله موزل لیبرال دموکراسی غرب، نکته جالب در مورد سیاست های اصلاح طلبان ایرانی این بودش که این وعده میدادن که نه از یک حالت دموکراتیک در خود همین رژیم جمهوری اسلامی که نمیدونم دیه هر زن نصف دیه یک مردم شما از این طریق میتونید کاری بکنید و واضح که اینا نتیجه نداد، نتیجه نمیداد. من برمیگردم به مسئله اصلاحات، اینها حداقل تا جایی که مسئله خواسته های جنبش های اجتماعی بود، زنان بود، دانشجویان بود، یا جنبش طبقاتی کارگران بود، یا جنبش فرض نویسندگان و هنرمندان و نمیدونم اقوام اینا بود، سری که پاسخ نمید. یک راه مسئله دیگه هم در چیز در کتاب های علوم سیاسی باز رده‌بندی شده به خاطر تجربه‌ای که بوده و اونم اینه که آقا فشار افکار عمومی و تظاهرات غیره شما میکنید به دولت حالی میکنید که این سیاستش غلطه، رأی دادید خب رأی نبردید، رفت این دستگاه قضایی گوش نکرد تظاهر کن. تو این کارم فرانسوی استاد به خاطر سنت 200 چند سال انقلاب داشتنشون استادن دولت آلن ژوپه که داشت کارهای بسیار دستراستی رو میکرد با تظاهرات کردن و تظاهرات رفت کردن شیراک عوضش کرد. بنابراین ما این را هم میبینیم در جنبش های اجتماعی در شکل تظاهرات، در شکل مثلا نشون دادن نارضایتی خود، چون اشکال فراپارلمانیه مبارزه این هست که نارضایتی خودشون نشون میدن، فشار میذارن و بنابراین دولت ها سیاست هاشون تغییر میدن. اینا هنوز اصلا سیاست هست. نکته جالب اینه که وقتی و اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم، نکته جالب اینه که برای لیبرال ها در وهله اول در ابتدای این جنبش که شروع شد گفتم بله مکانیزم دسترسی سیاسی، مکانیزم انتخابات نتیجه نداد، تقلب کردن، قضایی هم که هیچی، برای این با تظاهرات افکار عمومی اینا رو ناگزیر میکنیم این سیاست ها رو بپذیریم. در اصل تغییر سیاست ها و اینجا سی که شکل تغییر سیاست ها به چه طریق به طریق تغییر سیاست مدار جای احمدی نژاد موسوی رو قرار خواهیم داد. مثلا درست میشه دیگه کروبی کسی دیگه یکی دیگه بیاد که سیاستش این نیست رفسنجانی در مقابل آن یکی و از اینجور بس. خیلی خوب، بنابراین جنبش فعلی رو به این معنی دیدن که کارش این است که فشار میگذارد اون تغییر اون سیاست ها و سیاست مدایی رو که اینها آوردن سر کار عوض خواهند کرد. و این در هفته اول جنبش با شعار رأی من کو رأی منو پس بده نمیدونم میر حسین گفتن همین است دیگه. و اگر از لحاظ آمپریک نگاه کنیم تو هفته اول این تغییر بحر با واقعیت همخوان بود. مردمی که رأی دادن رأیشون بخوان پس بگیرن و میگن چرا نشد آدش یک تظاهرات برن این کار رو انجام میدن. هنوز اصلا سیاست ها تغییر سیاست ها اینجا که به تغییر سیاست مدار. ولی واقعیت اینه که دیدگاه دیگه در برده همون جنبش ها اگه کتاباشون تا آخر بخونن فقط فصل اولشون نگاه نکنن به اینجا میرسن که خب اگه اینا نتیجه نداد اگه دولتی بود رژیم بود که به افکار اون گوش نمی‌کرد کمان که نه دولت بوش نه دولت بلر به تظاهرات 20 میلیونی مردم علیه جنگ گوش نکردن در همین لیبرال دموکراسی ها راه چیست؟ و کتاب های علوم اجتماعی با توجه علوم سیاسی با توجه به تجربه جنبش اجتماعی مثلا راه بعدی با دیسراپشن است دیگه راه بعدی برهم زدن سیستم یعنی چی؟ یعنی مسیر انقلابی دیگه ایران ساختارها رو تغییر بدن دیگه اینا ساختار رو ترتیب داد. این نکته بود که نمیگم همه چپ ولی از اقل مارکسیستا همیشه ترک کرده بودن که مطالبات این جنبش های وحشی مثل دانشجویی زنان اینا حتی مطالبات حقوق مدنی در گروه تغییر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی است و جایگزین کردن اینها با ساختارهای واقعا دموکراتیک. بنابراین تحلیلی که لیبرال های ما باش وارد این جنبش شدن و این جنبش از اون نگاه کردن حتی در محدوده جنبش های اجتماعی مدنی مدرن اینا هم تحلیل واقع بینانه نبود. تحلیلی بودش که تیکه نامطلوب از کتاب خودشون به پنهان میکردن. آقا جان وقتی تغییر سیاست ها تغییر سیاست مداران نتیجه نمیده راحت تغییر ساختار هست و این تغییر ساختارها رو چرا انکار میکنن؟ اینجا بحث زیاد کردیم این قرافه طبقاتی اشتباه تئوریک و نظری نیست که انجام میدن. خواهان تغییر ساختارها انقلاب نیست علارغم این که تنها با منطق خودشون سنت و مدرنیته قاعدتا باید بهترین فرصت برای این میوردن که ساختاری سنتی رو برچینن بلد فقیر نه بگن مردم دارن میگن آقای فرخ نگهدار میگه فقط احمدی نژاد باید آماج باشه نه خامنه ای من قبول ندارم. به قولی ظریفی خیلی جالب گفته بود گفته در جمهوری خواهان ایران اسم به اصطلاح لیبرال ایران است و وقتاً یک تا تشکلشون دو یه جنایی وجود داره که باید به اینا گفت جمهوری اسلامی خواهان نه جمهوری خواهان. اینا در دل این خیزش توده‌ای جمهوری اسلامی خواهان از آب در اومدن. این دیگه هیچی نه فقط از پارادایم سنت مدرنیته باقی نمیذاره بلکه حتی وفادار به اون تظاهر خودش رو به کار بردن به اصطلاح گفتمان و تحلیل تحلیلی جنبش های مدنی برای خواستاشون هم نیست. بنابراین از لحاظ آمپریک میشه دید که حتی اگر شروع جنبش برای رأی من کو رأی من پسته قابل این تعبیر بود که صرفا مثلا تغییر سیاست مداران و در نتیجه تغییر سیاست ها هست اما تحلیل عمیق‌تری از جنبش میتونست نشون بده همون وقت خلاصش برای این اول ما اینو میگه که این جنبش راهی نداره جز که به سمت در همچین کسان ساختارها بره و بنابراین دیکتاتوری رو چالش کنه نه صرفا تغییر رژیم. دیکتاتوری چالش کنه بلدفقی رو چالش کنه و بعد همونجه که من شدیم سالها بحث میکنیم اقتصاد چیست. این بحث من رو به طبعا دستگاه تحلیلی ما میرسونه دستگاه تحلیلی که ما این جنبش رو از ابتدا باش دیدیم و الان هم باید برش تاکید بکنیم دستگاه تحلیلی هست که از مارکس میاد و مارکسیستا در طول 150 سالی که بالاخره از مانیفست کمونیست 60 سالی که از مانیفست کمونیست میگذره بنی شده اساس اینی که به از اقتصاد جامعه شروع کنه شیوه زیست جامعه شروع کنه این جامعه چگونه بالاخره خودش رو نگه میداره زنده نگه میداره دیگه تولید میکنه بنابراین از اقتصاد سرمایه‌داری شروع میکنه اقتصاد سرمایه‌داری توش طبقات مختلف هستن برای یکیشون ابزار داره یکیشون فقط نیرو کار داره استثمار توش اتفاق میفته و به دولت میرسه و اینکه دولت ابزار یکی از این به نفع یکی از این طبقات کار میکنه، ابزار یکی از این طبقات از سرکوب طبقه دیگه اساسا نقشش این است غیر از اینکه آب و برق میکشه اینجا و همه اینا، ولی در خدمت باز همون اتفاق گندتری که میفته. و بنابراین وضعیت این جنبش رو بر این مبنا دید اساسا که این جنبش که طبیعی واضحه که یک بحران بزرگ حکومتی و بعد یک بحران سیاسی فراگیر شد، این جنبش ریشه در اقتصاد و ریشه در کاپیتالیسم ایران داره، مسئله طبقات، مسئله رابطه دولت با طبقات. به طور عینی من اینجا وارد بحثمون رو تکرار نمی کنم، به طور عینی اتفاقی که در ایران در یک حساب منظر تاریخی بزرگ باشه، از انقلاب بهمن مسئله اینه، از انقلاب بهمن مسئله اینه که کاپیتالیسم ایران، اقتصاد سیاسی ایران، کاپیتالیسم ایران و روبنای دولتی اون به یک تناقضی خورده است. و همونجوری که ما قبلا بحث کردیم، عروج که رژیم جمهوری اسلامی از دل یک انقلاب سوزی رو فقط اینجوری میشه توضیح داد که بورژوازی ایران ناتوان بود از اینکه بتونه یک راه حلی رو عرضه کنه که راه حتی به بوزل اقتصادی بتونه جواب بده، بنابراین به یه اشکال مثل یک جمهوری اسلامی و آدم مومیایی شده مثل خمینی و اسلامیت اینا داشت که فکر میکردن با مثل مشروعه و شیخ فضلالله به خاک سپرده شده. احیا اون ارتجاع در خدمت بازسازی کاپیتالیسم ایران بود. دولت ایران دولتی بودش که برای همین نظام حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب اون انقلاب، برای مهار اون انقلاب، سرکوب اون انقلاب این کار رو انجام داد. بعد تطبیق دادن خودش با کاپیتالیسم ایران و مسائل کاپیتالیستی ایران همون معضلاتی رو داره که در یک استر چارچوب تاریخی دیگه رژیم پهلوی داشت. بر این مبنا بوده که بحران دولتی، دولت جمهوری اسلامی و جناح‌های اون، بحران دولتی ریشه در بحران اقتصادی ایران داره و تلاش جناح‌ها برای پاسخ دادن به راهی که بتونه این دولت رو بالاخره با یه جواب معقولی سر پا نگه داره. مسئله اینه که این بحران حکومتی یک بحران جدیه. دعوای جناح‌ها و دعوای فرانس‌ها فقط نیست، فرانسه‌ای قاجار هم با هم اختلاف داشتن و به صورت تیراندازی می‌کردن، این باعث بحران عمومی نمی‌شد در جامعه. هر درکی هم خود جناح داشته باشن از علل نبردشون، از به اصطلاح سابقه ای که موسوی دارد با خامنه ای اصلا خوششون نمیاد، اینها تنها در یک مت بزرگتر، اینا حامل یک دعوای بزرگتری شده که سرنوشت دولت ایران، اینکه چه نوع دولتی چگونه میخواهد این بحران، این بنبست اقتصاد سیاسی ایران رو با شفتار بکنه داره تعیین میکنه. اتفاقی باقی مونده و اینا ریشه‌های عمیق جنبشه که این که به هیچ وجه این انتخابات، این دولت، این ده ماه جنبش یا برفر 22 بهمن اصف تروبا باعث نشد که اون بحران اقتصادی از بین بره، و نه فقط اون که اون همیشه هست، بلکه بحران حکومتی از بین بره. همین امروز خاتمی درست پیشیدم و کار یعنی چی این جمله؟ یعنی که ما هم باید شرکت کنیم، تو نمیتونی این رژیم رو از این بحران در بیاری و نمیتونی جامعه ایران در بیاری و همه هم میدونن مسئله اینجا اقتصاد. بنابراین من اینجا تکرار نکردم، فقط اشاره کردم. بنابراین بستگی داری که شما تحلیلتون از این جنبش از منظر کدوم دستگاه تحلیلی انجام شده باشه. از منظر مارکسیسم که ما زیاد بحث کردیم، واقعیت اینه که جنبش فعلی نهایتاً ریشه در معضلات اقتصاد کاپیتالیستی ایران و رابطه با دولت و رابطه دولت با طبقات داره. من تکرار نمی‌کنم. بحران اقتصادی جهانی که از اکتبر 2008 شروع شد و هر خلاف چیزی که میگن ادامه داره، من خیلی نوشتم، رکودی که از عقلت هست مستقل از حالا تحریم های نمان دارم صحبت بکنم، وضعیت اقتصاد ایران که همه باش آشنا هستن و میزان بیکاری اینا، همه اینها باعث میشه که روشن باشه که این موج دومی در کاره. بحران اقتصادی طبقات اصلی به هر کس در فرد و زمان بیچاره جز این نداره و بحران حکومتی برقراره، تبدیل به این بحران سیاسی عمومی شده، برای اینکه واقعا این حکومت جاهل پینوشهی که نداره نتونست پینوشه ساکت کنه، شروع کنه کار کردن اقتصاد بازسازی کنه. راجع به این قضیه ما زیاد نوشتیم، من تکرار نمی کنم، نه فقط از لحاظ عمومی و مارکسی و اینا، بلکه مشخصا راجع به اقتصاد ایران رفیق اون سهراب در به پیش مقالات متعددی داشته راجع به وضعیت اقتصاد ایران پیش بینی که چه خواهد شد، وضعیت دست مزد اینا رو همه. برای من اینجا میخوام اشاره کنم که نگاه کردن به استراتژی این جنبش تنها از این دو منظر میتونه معنی داشته باشه. اگر شما طبعا از منظر اونجور که توضیح دادم جنبش هایی که خواستار این هستن که سیاست مدارها رو عوض کنن، واضحه که استراتژی شما تبدیل به نمایش افکار عمومی خواهد شد و جنبش محدود به تغییر سیاست شد و حتی تظاهرات خیابانی باید انجام بده. اگر دلیل شما این بوده باشه که این جنبش ریشه‌های عمیق اقتصادی سیاسی دارد، صدر ساختارهای سیاسی دولت رابطش با طبقات این ریشه دارد، واضحه که تغییر ساختارها فقط میتونه این جنبش رو پیروز کنه. برابر اون اشکال مبارزه‌ای که میتونه این ساختارها رو واقعا ترانسفورم کنه، دگرگون کنه. میخوام بگم بحث در سطح حد بحث در حد شیوه های مبارزه و تظاهرات خیابانی تاکتیکاش خود به خود این پیشفرض رو داره که قرار ما فشاری بیاریم اونا بالاخره گوش کنن بگم باشه عمل نشاد رو برمیداریم، یا اونجایی که بنی ایرزای موسوی میگه پس عمل نشاد رو برم نمیذاریم، بلکه عمل نشاد میاد تو مجلس رو واقعا به حرفشون گوش میده و خامنه ای به مجلس نمیگه هرچی میگه شما گوش بده. به این معنی نگاه کردن، تبیینی که ما داریم از موقعیت جنبش برمیگرده به تبیینی که ما از اهداف که جنبش داریم. و میخوام بگم این دستگاه‌های تحلیلی حداقل برای دستگاه مارکسیسم استفاده میکنه، نه فقط علل این جنبش توده‌ای رو توضیح میده یا علل خلق شدن این وضعیت انقلابی رو علل اون توضیح میده، بلکه در این حال اهداف عینی اون رو هم بیان میکنه. چه تغییرات عینی میتونه بحران رو تموم کنه و دینامیزم اون هم نشون میده. حداقل در مارکسیسم اینجوریه، دینامیزم به همون معنی سازی که تو کتابای فیزیک دبیرستان یاد ما میدادن، یعنی رابطه نیروهای محرک و اون سیر حرکت. بنابر تعبیر برای تحلیل مارکسیستی همون چیزی که علل این انقلاب هست، همون چیزی که علل انقلاب علل عموم هست و در مورد ایران علل این بحران سیاسی عمومی و ظرفیت داشتنش برای تبدیلشون به انقلاب هست، واضحه که اقتصاد سیاسی رو که باستا پیدا میکنه در دولت رابطش با طبقات جناح ها و راه حل نداشتن، بلکه هر راه حل بورژوایی متکی هست بر سرکوب وسیع و پایین راندن سطح معیشت وسیع‌تر طبقه‌کارگر همه زحمتکشان ایران که این راه طبعا با مقاومت روبرو میشه و با عکس عمل همراه است. وقتی بحران سیاسی عمومی وجود داشته باشه تبدیل به شرط انقلاب خواهد شد. بنابراین این تحلیل در این که میگه رافتان که این جنبش توده‌ای بر متن که این بحران سیاسی کاملا قابل پیش بینی هست، ما یک سال پیش راستش در جلسه نظری این گفته بودیم که عجیب نیست انتظار انقلاب داشته باشیم، اهداف عینیش هم تعیین میکنه. به این معنی که تنها با تغییر چه ساختارهایی هست که میشه به این بحران پاسخ داد، این بحران رو حل کرد از دیدگاه زمان و دینامیزمش هم نیروها و سیل حرکتش هم میگه. اگه مسئله تغییر ساختارهای بنیادی سیاست، تغییر نهادهای بنیادی سیاسی اقتصادی ایران هست، برای اولا طبقه ای اون نیروی اجتماعی باید این کار رو بکنه که هم لازم داره اون کار رو بکنه، واقعا اون تغییرات رو احتیاج داره بهش و هم قدرت شده این کار رو بکنه. هر دوتا اینا به طبقه‌کارگر اشاره میکنه و اخشار و طبقات و جنبش‌های دیگه‌ای که در اون اهداف واقعا سلیم هستن، یعنی همونجوری که گفتیم تغییر اون ساختارها تنها راه برشون هست، طبیعی که با این اتحاد میکنن با کسی این قدرت رو داره و برای این طبیعی که نیروشون بیشتر میشه و ممکن میکنه پیروزی یک انقلاب. از این زاویه اگه نگاه بکنیم اتفاقی که افتاده، من میخوام برگردم به مقطع فعلی، اتفاقی که افتاده اگه اون دستگاه تحلیل فرض داشته باشیم، اتفاقی که افتاده اینی که روشن شده استراتژی تغییر سیاست مدار، تغییر سیاست کافی نیست. در حقیقت اصلاح طلبان، باید اینجوری گفت، اصلاح طلبان اینجا یعنی عام که از دینی ها تا محافظه کارها تا حتی لیبرال ها رو در بر میگیره، یعنی همه کسایی که میخواستن از درون رژیم با تغییر سیاست ها کارایی بکنن با استفاده از مکانیزم های موجود سیاسی یا قضایی، اتفاقی که برای شما افتاد این که وقتی خوب موفق نشدن این کارو بکنن، وقتی قضیه به جنبش اجتماعی تبدیل شد تلاش کردن اون جنبش اجتماعی رو به شکل فشار گذاشتن برای این که زمامدار مربوطه تغییر عقیده به دهد مربوطه، برای اینکه شیراک الان جوفه رو برکنار کنه تبدیل کنه. این اتفاقی که اینا برخوردشون به اینه در طراحی استراتژیشون و اشکال مبارزاتشون از این میاد. در همون بیانیه اول ما گفته میشه که بدون ورود تماشاگر به میدان اصلا به یک وضعیت انقلابی تبدیل نمیشه. و در همون بیانیه اول ما گفته میشه که جنبش‌های خیابونی رو نباید برن فی رویاروی نهایی. این کار ممکن نیست اصلا. بنابرای درکی ما از که دینامیزم تغییرات داشتیم. اینجاست بخواهم که ایران قرقیزستان نیست. باید از بحران دولتی قرقیزستان و به اقتصاد قرقیزستان توجه کرد، نشون داد که آیا ولی این اشکال میتونه اونجا موفقیت برسیم. به عبارت دیگه از نظر واقعیت اینه که ناکامی اصلاح طلبان شامل از موسوی گرفته تا لیبرال هایی که تغییرات سیاسی سیاست مداران از درون این سیستم میخواستن، واضحه که برای خود اونا باید روشن میبود که دولت کودتا کرده اومده بر سر کار که نمیاد حالا از تظاهر خیابانی بترسن، مقابله میکنن، مقابله میکنن و هنوز به گزینه آخر که سرکوب خونینه که دونه ای بود تظاهرات خیابانی رو میشه سرکوب کرد با این شکل مبارزه. قابل سرکوب از لحاظ به اصطلاح فنی و از لحاظ اخلاقی این رژیم موضعی نداره در سرکوب تظاهرات خیابانی. دشواری برایش ایجاد خواهد کرد، تبعاتش، پیامدهاش، برای که همونش که رنگ دوم میگه در اون صورت مثل ارتش اشغالی باید عمل کنه و مردم ایران همونجور باش عمل میکنن که اهالی غزه با دولت اسرائیل. تقیین ما این که حتی در صورت یک سرکوب خونین ریشه این جنبش چنان عمیقه که بعد رکودی باز خواهد گشت، برای اینکه به بحران باید پاسخ داد. راه حل بحران یک راه حل، اگه بگم باز دوباره که چون بحث انقلاب هم صحبت کردیم اینو میگم، راه حل پینوشه‌ای میتونست باشه که یه رژیم اتوریتریان، یه رژیم به اصطلاح سرکوبگر و در این حال به یه اقتصاد شکوفا. و دقیقا این کاری هست که اصلا باعث شده که جناح شکل بگیرد، برای اینکه این جناح رفتارش و اقتصاد نمیتونست اینطوری باشه. همین دو روز پیش، سه روز پیش موسوی صحبتی داشت با نمایندگان مجلس سابق مجاهدین انقلاب اسلامی و توش اشاره کرده به روشنی، گفته که اگر اینا میتونستن اقتصاد اداره کنن، اگر اینا میتونستن کار بکنن که ما تقلب تحمل میکردیم، قبلا کرده بودن، قبلا خودشون تقلب کرده بودن. همین کروبی کسی که خب تقلبی که به اصطلاح در دولت خاتمی انجام شد باخته یا رفت انجام، این دفعه اگر تحمل نکردم من که احساس نگرانی میکنم. من فقط باید یه مثال بزنم، کیکاری در راهه، قیمت ها به شدت داره میره بالا، برده بحث یارانه ها اینا نمیشه. اینا تنها طرحی که داشتن طرحی بوده به اسم بنگاه های زودبازه، من یه جور رو تقسیم کردم، یادداشت کرده بودم، اینا حدود رقماش باور نکردنیه واقعا. به حال برای هر یک شغل اجازه ظرف 4 سال اینا حدود 20 میلیون تومان خرج کرده بودن. و اگه شما فرض کنید که بالا حداقل دستمزدم به اون یه نفر ظرف 4 سال گذشته دستمزد داده باشن، یعنی مثلا سال نیم میلیون داده باشن، بیشتر از 400 هزار تومان در ماه، این جمع میکنه 2 میلیون در 4 سال، یعنی 10 برابر دستمزدی که دادن خرج کردن اونجا. تازه این دولت داده به عنوان کمک به کسی که ظاهرا این یه شغل رو خلق کرده. یعنی من میدونم که اقتصاددانا برمیگردن میگن که آه اینا اقتصاد بلد نیست، این چپا برای که همش دستخوز نشو به تکنولوژی اینا بود، اما اینجوری نیست. اینا بنگاه زودبازه بودن، بنگاه کوچیک بودن، زیر 18 نفر تا جای 23 نفره بودن، انگشت شمار بود. دانیا خود از سرمایه داشته، ولی واقعا جان نسبت 900 درصد معقول نیست دیگه. به ازای هر 100 تومانی که دادی دستمزد، 900 تومانی وسط چی شده؟ کیفومل شده، رشوه بوده، رفته تو جیب سپاه، رفته جز سوده یه آدمی شده که حتی بنگاه ایران انداخته. این نسبت دیگه معقول نیست دیگه. این اون نکته ای که جناب موسوی نمیشه، یعنی بورژوازی ایران میگه نمیتونی این کارو بکنه. من نمیبینم تو مثل پینوشه باشی که، نمیبینم که مشغول شکوفا کردن اقتصاد باشی، اونم در متن رکود جهانی اقتصادی. این یه مثاله ناتوانیه این دولت، دولت کودتای سپاه همه نجات با حمایت خامنه ای، از حتی به شیوه بورژوایی حل کردن بحران اقتصادی، حل کردن بن‌بست اقتصادی ریشه‌های سیاسی داره که این جناح‌ها به سپاهیان موقعیت رو میده، به قول خودشون میگن رانت‌خواری، ولی قدرت سیاسیشون عامل پولدار شدن و سرمایه اندوختن عامله میگه. اونا هم طبعا نقشه هایی داشتن و فکر میکردن با اوباما میسازن هر کار میکنن و برفر پول میارن در ایران و اینا، ولی به هر حال در وضعیت فعلی فقط هم از شخصیتشون نمیاد، در وضعیت فعلی این راه حل ها تا جوابی برای کاپیتالیسم ایران نبوده باشه بحران ادامه خواهد داشت. و وقتی تعریف بحران اینه، تعریف بحران عمومی سیاسی اینه، وقتی که دولت حتی پای طبقات خودش ازش فاصله میگیره. شما همه انقلابات بزرگ دنیا نگاه کنید، به انقلاب فرانسه نگاه کنید، تاریخش رو بخونید، یعنی بخش از اشرافیت داره مخالفت میکنه، واسه زودتر از اقشار دیگه داره مخالفت میکنه با چیز. قاجار ایران نگاه کنید، دیوانیان هستن که آقا صحبت اصلاحات میگه، نمیشه این واسه نمیمونه. اونایی که داشتن تو کار انقلاب مثال زدیم قبل اینو، فوریه روسیه رو نگاه بکنید، همون دومایی که از کار افتاده بود میاد و از تزار فاصله میگیره و قبول میکنه اون کارها رو. مشکل بحران سیاسی عمومی اینه که این رژیم قادر به جلب نظر از طبقه بورژوا نشده. اگه این رژیم تواند فرصت پیدا کنه اینا طبقه بورژوا زیر بارش کار خواهد، بورژوا زیر به خمینی رضایت داد، به همین موسوی رضایت داده قبلا ده ها سال، به بعد از این شب رضایت خواهد داد در شرط ناگزیری که باشه و به شکل کارش بچرخه دیگه. اگه کارش نچرخه و اگه ببینه این طرف میگم 900% این وسط داره ایفون میل میشه و این افیشن نیست، عقلانیت اقتصادی نداره، خوبش کار نخواهد کرد. برای این بحران وجود خواهد داشت و این بحران دولتی وجود خواهد داشت و اشکالش به اشکال مختلف پیش خواهد رفت. اشکالش هم محتوم نیست. همه تحلیل ما اینه می که اگر این جنبش قرار است به اهدافش برسد، باید بتواند اون ساختارهای سیاسی و اقتصادی را دگرگون کند و این کار از عهده این ایجنت، از عهده طبقه کارگر همراه با جنبش های دیگه که زینف هستن در اون دگرگونی ساختاری برمیاد. شکل دادن به این امر مبارز سیاسیه. به انقلاب اندونزی نگاه کنیم که اونجا حالا هر دلایلی داشت، بالاخره بخشی از بورژوازی اونجا موفق شد از دل یک انقلاب همین کارا رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی بدون تغییرات بزرگ ساختاری صرفا سیاستمداران و زمامداران رو تغییر بده. اون چیزی که به انقلاب‌های رنگی و نارنجی و نمیدونم اینا مشهور شده یا تغییر رژیم مشهور شده در جنب سیاست آمریکا، همون که توی یوگسلاوی دیدیم، تو همه این کشور گرجستان اینا دیدیم، هدف اونم همینه. سیاستمدارها تغییر میکنن نه ساختار. و بحث اینجا اینه آیا اون جنایی که بر سر کار میاد میتونه بر فرض این کارا رو بکنه؟ یکی از دلایل ناتوانی اصلاح طلبان ایران دقیقاً اینه که به خصوص در دل یک بحران اقتصادی جهانی، در دل حداقل یک رکود اقتصادی جهانی، راه حل های به اصطلاح بنیادگرانه بازار که امثال غنی‌نژاد یا امثال گنجو اینا می نویسن نمیتونه پاسخی به این بحران بده، نمیتونه اقتصاد ایران رو این تصادقی نیست که لیبرالیسم ایران از لحاظ اقتصادی همیشه ساکت بوده، همیشه لالمونی گرفته چون حرف و پلاتو بخواستی نشه راحت بزن. برحال این تفاوت، یه اشاره دیگه به تفاوت وضعیت ایران اندونزی بکنم، تو اندونزی دلیل این که بورژوازی اون که موفق شد با رفتن سوارتون تختار پیشو میگن ستونه با یه پیچ و همه حتی یه حالت انقلاب تمامیاری به وجود نیاد، این بودش که کشتار از اینی که از کمونیست اندونزی دوره قبل خود سوارتو کرده بود، 1,000,000 کمونیست کشته بودن تو ایران. در این که اینا تلاش کردن کمونیست کشی طبعا را انداختن، یادمون همه اون قضایی ها همه یادشونه، ولی هیچ وقت اون بسطی یک نداشت. ثانیا تو جامعه ایران چپ صدایی مون و حتی نسل جدیدی که اومد چپ اجتماعی تری شکل گرفت و تو جنبش کارگری یه سوسیالیسم کارگری بروز کرد و اینا همه مؤلفه هایی هستن که وضعیت ایران بسیار امیدبخش‌تر از اندونزی طبعا میکنه. ولی مسئله این واقعی اینه که برهم عرض سیاسی میبره، طبیعی که محتوم نیست، نیروهای سیاسی اینجا هستن، منافع مختلف هست. این بحران اتفاق افتاده. این که از لحاظ ایدئولوژیک اونو جنبش های مدنی به نامند و در حد تغییر سیاست مدارها از نظر ساختارها، خودش تدابیری هست تا جلوی اونو بگیر. همه این تعابیری که حتی تعابیر اشتباهی با حسنیت تمام هم راجع به شناخت لحظه فعلی هستن و من یه لحظه فعلی چیست؟ من به اون بحث برگردم، بخش اول بحثم با اجازهتون تموم کنم. لحظه فعلی چیست؟ لحظه فعلی لحظه هست که شکل مبارزه تظاهرات های خیابانی تمام ظرفیت خودش رو نشون داده و نقشش رو ایفا کرده، نه در جهتی که لیبرال ها اصلاح طلب ها امیدوار بودن، نه در اون جهت، بلکه برعکس شکل تظاهرات های خیابانی نشان داده که مسئله تغییر سیاست ها و سیاست مدار نیست، مسئله تغییر ساختار است. و راستش تحلیلا این اتفاق با 30 خرداد افتاد. وقتی 30 خرداد خامنه ای اومد در نماز جمعه گفت نباید کسی شلوغ بکنه، نه برخورد میکنه و خونش گردن شماست، و فردا مردم اومدن همش که بیانیه دوم ما میگه، خب گذشتن دیگه. به طور عینی بیانیه دوم ما میگه، میگه به طور عینی با 30 خرداد روشن شد که ساختارا باید عوض بشه، این جنبش باید به سمت جنبش انقلابی بره. به طور عینی این اتفاق افتاد. به خاک افتادن ندا سمبل انقلابی بعد اینکه باید کشتاری که اون روز شد روز و اینا چلنجی که کرده بودن، چالشی که تظاهرات رو اندیگاه کرده بودن علیه قوانین رژیم همین بود دیگه. ولی در این مدت چرا این ادامه پیدا کرد؟ و همونجور که ما تو بین دوم گفتیم، این معنیش نیست که تظاهرات خیابانی از دستور خارج شکل غلطیه، بلکه معنیش اینه که اگر امیدتون این بود که با نشون دادن نارضایتیتون طرف خجالت میکشه یا عقل معاش پیدا میکنه میگه آه بهتر من عملش رو عوض کنم، این اتفاق نخواهد. و به این از چی رسیدن؟ با 29 خرداد طرف گفتش که عوض نمی کنم بره خونه، مردم گفتن آه اگه اینجوریه مرگ بر اصل ولایت فقیه دیگه، مرگ بر خامنه ای دیگه. برابر این چیزی که از لحاظ تحلیلی روشن بود باید تحلیل می شدید، توده ها باید تجربه کنن تا تبدیل به خودآگاهی حاکمشون بشه. با 30 خرداد از لحاظ ابجکتیو کار کردن، ولی بعدش اون گسترش جنبش اولا از لحاظ کمی لازم بود، برای که اگه خاطرون باشه با 13 آبان، با 16 آذر، با خصوصا با 6 تیر مناسبت عاشورا یا قبلش با روز قدس و همینا، خصوصا دیگه اوجش در 6 دی به مناسبت عاشورا هست، اتفاقی میفته همه شهرهای ریز و کم جمعیت هم داخل این لحظه هستن، جنبش گسترشش واقعا سراسری پیدا میکنه. 1-2 از لحاظ شیوه های مبارزاتی کاملا رادیکال رزمندی، چیزی که لیبرال ها بهش میگن خشن میشه، به این معنی که اگر دستگاه سرکوب اومد بزنش مردم درک و نشون دادن این دستگاه سرکوب باید در هم شکست، تنها اینجوری ما میتونیم به اهدافمون برسیم. این درک دیگه تجربه شده برای تو، بالاتر از 6 دی دیگه نمیتونست اتفاق بیفته. 22 بهمن گیرم از سروانه ای بود و ابرانه چه تاریخ مناسبی بود اون روز یا نبود به کنار، ولی حتی اگر خیلی بدون اساس رو می آمدن در بهترین حالت عاشورا رو تکرار می‌کردن دیگه، 6 دی رو تکرار می‌کردن دیگه، هنوز به پیروزی نمی‌رسیدن. خاصیت تظاهرات از فاصله 30 خرداد تا 6 دی که دوره طولانی هم هست، خاصیت این چندین ماه اینه که جنبش رو به این خودآگاهی می‌رسونه که اولا این جنبش عمومی سراسریه، همه درش هستیم، ثانیاً باید این دستگاه سرکوب رو در هم شکست، راهش این است. بنابراین اگر از این به این چیز نتیجه نمیشه، باید فکر کرد چگونه نتیجه میشه. اگر تأملی هست، اگر دیمورالایزیشنی هست، اگر روحیه باختگی هست، اسمش روحیه باختگی نیست، اسمش این به اصطلاح اندیشه‌ای که جنبشش فرو رفته، راهیابی و راهجویی که باید برش انجام بده، و این یه امر فنی و تاکتیکی نیست. من اینجا باز میخوام تاکید کنم مسئله نسل تظاهرات خیابانی نیست، مسئله صرفا تحلیل به اصطلاح نظامی، تحلیل مثل تجهیزاتی از تظاهرات کنندگان رژیم برابرش نیست، بلکه همون رژیم شاه 17 شهریور رو به خون کشید، همون وقت هم دوباره اسمش روز تو آذر ما عاشورا رو مجبور بود تحمل کنه و تحمل کرد. چرا؟ برای که همونجور که ما تو بررسی انقلاب بهمن بهش اشاره کردیم، اتفاقی که تو فاصله اون 17 شهریور تا تظاهرات زمستون افتاد، اتفاق بزرگی که افتاد این بودش که جنبش طبقه کارگر به میدون اومده بود، اعتصاب سراسری داده بود، شیر نفتا بسته شده بود. تظاهرات اینجا بیان نارضایی فردی که من از سیاست شما ناراضی هم نبود، بلکه بیان پشتیبانی از اون حرکت بزرگ طبقاتی بود که اعتبار این که نمیشد با پالایشگاه رو بدون کارگر اداره کرد بود که رژیم تظاهرات ساز عاشورا رو تحمل کرد. میدونیم که بهش دیناش ساز شرکت هم داره سر انقلاب احمد نمیخوام اینجا بگیم. برای این بحث سر شکل تظاهرات نیست، بحث سر اینه که نشان دادن نارضایتی به رژیم تغییر سیاست مدار نخواهد بود. این باید روشن شده باشه برای شما. دوم چیزی که اینجا تو پرانتز بگم، ممکنه چپ رادیکال نادان، چپ غیر کارگری، واقعا چپ سکتی عقیدتی هرچی اینو تکرار انتظار داشته باشه، برای رفاقی دیگه راجع به این خوب نوشتن، انتظار این داشته باشه که مثلا تظاهرات میکنیم و مثلا خیلی خشن و بیشتر دارم شیشه میشکنیم و تبدیل قیام میشه. اینجور نیست. قرقیزستان اثبات این نیست. قرقیزستان هم میفته دست بدتر از اصلاح طلباش. میبینیم. مثلا شکل تظاهرات نیست. مثلا اینی که این تظاهرات بیان چه مثلا کانفیگوریشن، چه ترکیبی از نیروهای اجتماعی هست و هدف این تظاهرات چیه؟ هدف تظاهرات نمیتونه نشون دادن نارضایتی برای زیر فشار گذاشتن سیاستمدار باشه در ایران. اینجور نیست. فرانسهش ممکن بود، این گفتم در مورد انگلیسش هم حتی وقتی ضد جنگ شد و اکثریت مردم مخالف ضد جنگ بودن بلر گوش نکرد. اینجوریه دیگه. در مورد ایران که معلوم گوش نمی‌کنه، چون نبرد آخرشونه. بارها گفتم اینا جایی نمیتونن برن. جایی نمیتونن برن که مثلا برن سوئیس زندگی کنن که. اینا تا تیر آخرشون ما مثلا اونجا آدم میکشن. اینا به زور فقط میشد انداخت پایین. این واقعیت. ولی نمیشه تظاهرات تازون تبدیل به زورش کرد و بریم رادیو تلویزیون رو میگرفتیم کار تمام بود. کار تمام نبود. اصلا این تمام نبود. بلکه از لحاظ بالانس نظامی که واضحه که اون برتری داره. تنها در سیر انقلاب ترتیب تبدیل شدن این قضیه به ورود طبقه کارگر، تبدیل شدنش به یک حرکت عظیم توده‌ای اجازه میده که با ساختن آلترناتیوهای عینی شکاف بندازه در دل نیروهای مسلح، اونها رو از بین ببره، اونها رو تضعیف کنه، بعد از لحاظ نظامی حالا به شکل نمیدونم قیام خواهد شد، به شکل اینکه ایشون فرار میکنه و داوطلبانه میره، اینا لازم نیست روش حدس بزنیم. سیر وقایع و شکل مشخصی که هرکس و تکامش به انقلاب میگیره نشون خواهد داد. چیزی که الان به جد میتونیم بگیم اینه که لحظه فعلی این لحظه است و این لحظه عمدتا به این دلیل ایجاد شده برای اینکه لیبرال ها اصلاح طلب ها تظاهرات خیابانی برایشون شکل داده تغییر سیاست مدار و این اصولا با دینامیزم جنبش بیگانگی داشت و اگر ما میخوایم به استراتژی آلترناتیو رو بیاریم در وهله اول باید این مسئله از این نقطه حرکت کنیم که تغییرات ساختاری که لازم است برای ایران چیست. من به این در بخش سوم صحبتم برمیگردم، ولی اینجا فقط میخوام اینو بگم که اگر طبقه کارگر بازار به میدون اومده بود و اینا وضعیت عوض میشد. برای من این مسئله مهم که موضوع بخش دوم صحبت من هست، مسئله غیاب طبقه کارگر تو گیوم است. من برای این بحث اول بخش اول جنبندی میکنم. مقطع فعلی در جسله بنبست تاکتیکی یا نتیجه اشتباه تاکتیکی و افتی در اثر اشتباه تاکتیکی نیست. مقطع فعلی یک تعامل جنبش است، یک خود جنبش هست. اگه بخواید چی بذاریم اسم مهم نیست، روی کسی خراب نمیشه. برای اینکه استراتژی که اساساً خود به خودی تظاهرات خیابانی که لیبرال ها و اصلاح طلب ها به شکل دادن و تازوندن، که آقای سازگار از خارج کشور دارم من کارش با ده دقیقه داشتن این بود که صرفاً از این طریق روی فشاری میشه گذاشت، این استراتژی واقع بینانه ای نبود. واقع بینانه نبود به این معنی که تحلیل اینها از جنبش های اجتماعی و نمیدونم تغییر سیاست مدار رو برای این نشون نارضایتی نشون بدیم تحلیل علکی بود. اگه اینا وفادار بودن حتی به پارادایم و سنت مدرنیته خودشون کار دیگه رو در پیش میگرفتن. نبودن برای که اتفاقا میدونن چه کار نمیخوان بکنن، میدونن که نمیخواین هرکس ساختارها رو تغییر بده تو مدافعش هستن، بنابراین این شیوار رو باش گذاشتن. اونتا دینامیزم عینی این حرکت از این فراتر رفت. فاصله 3 خرداد تا 6 دی یا تا 22 بهمن گم نشده، تلف نشده. آگاهی جنبش رو به شدت بالا برده. جنبش هم در جستجوگری از همین اینکه نگاه به قرقیزستان در اینه که اشتباه هست، ولی خودش به اصطلاح بیان یک قید مثبتی هست. جنبش میدونه که با اهداف رادیکال باید پیش بره، با شیوه‌های رادیکال باید پیش بره و میدونه که قرار نیستش که 5 میلیون تو خیابان بیاد و خجالت بکشه بذاره بره و به دست موسوی و درشت بر این بشه یا این به اهدافش برسه. و این چراهی این راه بیشتر از این که جستجوی اشکال باشه، حتی همین اشکال تظاهرات خیابانی میتونه مفید باشه، بیشتر از این که جستجوی اشکال باشه جستجوی اون نیروی اجتماعی هست که میدون میاد و قادر این کارو بکنه و بعد اشکال مختلف مبارزه در سطوح فنی بسته به مقاطع مختلف قابل بررسی. با اجازهتون من بخش اول صحبتمو اینجا تموم میکنم و بخش دوم رو که مختصرتر خواهد بود به این مسئله میپردازم که غیاب توانکارگر و عللش.